ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح افغانستان عازم دوحه می شود.
در این نشست از جانب افغانستان رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دولت صلح اشتراک خواهند کرد.
طالبان به 4 شهر در شمال و شمال شرق افغانستان، مزار شریف، فیض آباد، پل خمری و ایبک حمله کردند، ولی از جمله صرف شهر ایبک مرکز سمنگان به دست آنها سقوط کرد. در مورد اینکه چرا علی‌رغم تلاش‌های صلح جنگ به یک بارگی شدت یافت، گفتگوی با خالد پشتون مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی داریم.
در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینی بود که اینا باید شورای بزرگ عمله نکنند و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن و غیر از اون یک کسر امریکایی عمله نمی کنند دیگه، تمام تعهدات شکسته شدن.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی می کند.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان داره. این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی بیشتر باشه.
تحولات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال می کنیم. صدر اعظم اسرائیل می گوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور صورت می گیرد باید به عهده بگیرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
طالبان کنترل ششمین شهر را در دست گرفتند. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر اوضاع روبه وخامت افغانستان عمیقا نگران است و صدر اعظم اسرائیل گفته که تهران و حزب الله میکوشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. سلام، خوش آمدید. صفت الله سمنگانی معاون والی سمنگان میگوید که جنگجویان طالبان امروز کنترل شهر ایبک مرکز این ولایت را در دست گرفتند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
صاحب سال تنگ شد، تعداد مردم و مؤسسات پیدام تقاضا کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس میشن. باز اینا مقامات برآمدن خود کشیدن.
آقای سمنگانی افزود که دیشب پس از تسلیم شدن محمد آصف عظیمی فرمانده نیروهای خیزش مردمی با بیش از 250 تن از افرادش به گروه طالبان، جنگجویان بر شهر ایبک حمله کردند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در توییتر نوشته که افراد این گروه شهر ایبک را به گونه کامل تصرف کردند. در این حال محمد هاشم سربری معاون شورای ولایتی سمنگان گفته که تمامی حدود 500 زندانی از زندان مرکزی شهر ایبک امروز فرار کردند. طالبان در کمتر از یک هفته کنترل شهرهای سرپل، طالقان، زرنج و شبرغان و نیز بخشای از شهر استراتژیک کندوز را هم در دست گرفتند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از اداره های مددرسان به شمول سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک به تعداد زیاد کسانی که به کابل پناه آوردند از حکومت افغانستان حمایت کنند. آقای صالح امروز در توییتر خود نوشت که مردم از قساوت، قتل‌های انتقام جویانه، غارت و تجاوز از سوی طالبان به کابل فرار کردند. هزاران تن از ولایت‌های مختلف به اثر جنگ در روزهای اخیر به کابل آواره شدند. در این حال مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه و کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد امروز در یک خبرنامه گفت که به خاطر اوضاع روبه وخامت افغانستان عمیقاً نگران است. در خبرنامه آمده است که تنها در ماه گذشته میلادی در حمله های کورکورانه علیه غیر نظامیان در هلمند، کندهار و هرات بیش از 1000 تن کشته یا زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که به خاطر افزایش سریع موارد جدی نقض حقوق کودکان در افغانستان تکان خورده. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفت که به اثر خشونت‌ها در 72 ساعت گذشته در ولایت کندهار 20 کودک کشته و 130 کودک دیگر زخمی شدند. به گفته یونسف در همین جریان در ولایت پکتیا 5 کودک کشته و 3 کودک دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه از کشته شدن 2 کودک و زخمی شدن 3 کودک دیگر در ولایت خوست نیز خبر داده شده. یونسف افزوده که به خاطر گزارش‌ها در مورد افزایش سربازگیری کودکان از سوی گروه‌های مسلح در جنگ عمیقاً نگران است. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که تهران و حزب الله گروه جنگجوی طرفدار ایران میکشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. بنت امروز به کابینه اش گفت که با این همه لبنان باید مسئولیت حمله های راکتی از خاکش را بپذیرد. او افزود که حتی در جریان بحران شدید سیاسی و اقتصادی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل دخیل می کند. بعد دنبال حمله های راکتی از خاک لبنان بر اسرائیل، تیاره های جنگی اسرائیل در 4 و 5 ماه آگست جنوب لبنان را بمباران کرد. و عربستان سعودی به خانواده های هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده، 500,000 ریال سعودی معادل 133 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. با گزارش رسانه‌های عربستان، روند کمک‌ها امروز آغاز شد. عربستان سعودی از جان دادن بیش از 8300 تن به اثر همگیری ویروس کرونا گزارش شده داده، اما وزارت صحت این کشور شمار کارمندان صحی جان باخته در نتیجه این ویروس را اعلام نکرده. عربستان سعودی کشور با جمعیت 30 میلیونی میگوید که نزدیک 30 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا را تطبیق کرده. در کل حدود 533 هزار مورد کووید 19 در عربستان سعودی تایید شده. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. طالبان از شب گذشته حملات خود را بر 4 شهر دیگر، پلخمری، فیض‌آباد بدخشان، مزار شریف و ایبک آغاز کردند که از جمله صرف ایبک به دست آنها سقوط کرد. مقامات محلی میگویند که بیشتر این حملات عقب زده شدند، ولی طالبان میگویند که برخی مناطق این شهرها را تصرف کردند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که در شبرغان، سرپل و طالقان تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حملات طالبان برای تصرف شهرهای دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان ادامه دارد. افراد این گروه شب گذشته به شهر پلخمری در بغلان، فیض‌آباد در بدخشان، مزار شریف در بلخ و ایبک در سمنگان حمله کردند. جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، در رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته از چند جهت بر شهر پلخمری حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی مواجه شدند. آقای بشارت میگوید که جنگ هنوز هم میان هر دو طرف ادامه دارد.
مخالفین دولت از چند روز پیش استقامت بالای پلخمری حمله کردند، سپاسگزارم. حمله‌شان بپشت داد. نیروهای امنیتی مشترک با مندوا پلیس اردو امنیت ملی و خیزش‌های مردمی خودش فعلا مقاومت کرده.
در حال حاضر از 14 رسولی بغلان کنترل 7 رسولی در دست طالبان است و از چندی بدین سوراخ‌های پلخمری را بستند. طالبان به فیض‌آباد مرکز بدخشان نیز حمله کردند. اما ثناء الله روحانی، سخنگوی پلیس این ولایت میگوید حملات طالبان با شکست مواجه شده و به این گروه تلفات سنگینی وارد شده است.
شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بار دوم میخواستند که شهر فیض‌آباد سقوط بدن، حمله تهاجمی نمودن از چند استقامت که خوشبختانه حملاتشان به شکست مواجه شده.
با گفته آقای روحانی، در حمله دیشب یک فرمانده مهم طالبان به نام ملا حافظ و 20 همراهش کشته شدند. افراد طالبان در شمال افغانستان نیز به هدف حمله به شهر مزار شریف تلاش کردند. عادل شاهی عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که طالبان به ولسوالی دهدادی حمله کردند، اما سید مصطفی سادات ولسوال دهدادی میگوید که افراد این گروه تلاش کردند که از راه کودی بر خودشان را به شهر مزار شریف نزدیک سازند که جلوشان گرفته شود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید در کندوز، چبرغان، سرپل و سمنگان تلفات سنگینی به طالبان وارد شده و افراد این گروه پس از آن به شهرهای مزار شریف و پل خمری حمله کردند، اما باز هم با شکست مواجه شدند. میرویس استانکزی خنگوین وزارت بر رادیو آزادی گفت
کندوز، شبرغان،
حملات دشمن به کندوز، شبرغان، سرپل و سمنگان ادامه دارد. خوشبختانه نیروهای امنیتی افغانستان در مقابلشان مقاومت میکنند. در کندوز و برخی شهرهای دیگر پیشرفت داریم و به دشمن تلفات سنگین وارد شده است. دشمن پس از این فشارها به شهرهای مزار شریف و پلخمری حمله کردند، اما کمربندهای امنیتی ما در آنجا مستحکم هستند و مقاومت در برابر دشمن فوق‌العاده است و به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.
آقای استانکزی از آدیشتن وضعیت در هرات و لشکرگاه و کندهار خبر می‌دهد و می‌گوید برنامه طالبان برای تصرف این شهرها با شکست مواجه شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید جنگ در مناطقی که طالبان حمله کردند به شدت ادامه دارد. این وزارت در خبرنامه گفته است که در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات هوایی و زمینی 579 طالب کشته و 161 طالب دیگر زخمی شدند. به نقل از وزارت دفاع این حملات در ننگرهار، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنگان، هلمند، تخار، کندوز و پنجشیر انجام شدند. طالبان پس از تصرف شهرهای زرنج، سرپل، شبرغان و طالقان برای تصرف 4 شهر دیگر در شمال و شمال شرق افغانستان تلاش میکنند. اما حکومت افغانستان از ناکامی برنامه طالبان برای تصرف این شهرها سخن میگوید.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان به حملات خود بر شهرها ادامه دادند و از جمله شهر ایبک، مرکز سمنگان به دست آنها سقوط کرده است. از خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، پرسیدیم که علی‌رغم تلاش‌های صلح چرا جنگ شدت گرفته و اکنون در شهرها کوچه به کوچه جریان دارد، و این در پاسخ چنین گفت:
اول خو ما بسیار به تأسف باید بگویم قرارداد و تعهداتی که امریکا با طالبان در 2020 فوریه صورت گرفت و امضا کردن، در تعهدات یک اساسی رکن و ماده اینمی بود که اینا باید در شهرهای بزرگ عمله نکنند، و اونمو تعهدات تقریبا تمام یکشان عملی شدن، بغیر از اون یک کسر امریکایی عمله نمی کنند، دیگه تمام تعهدات شکسته شدن و از بین رفتن. قرار بود که اینا سر شهرهای بزرگ عمله نکنند. میگم ما این از چند هفته و این طرفی بینید که مسلسل سر شهرهای بزرگ حملات ادامه دارن: هلمند، نیمروز، هرات، قندهار، شبرغان و تخار و کندوز. و ما نمیفهم هم یک دلیلی که جنگ شدت هم یافت. اصلا گپ اینجا هستن که 50% طالبا از ممالک همسایه به افغانستان داخل شدن، از ایران و پاکستان و از گروپ های تروریستانی اشتیا و ازبکا و چچنیا، همه گیر داخل افغانستان می جنگن و اینا همه گیر در این فکر هستن که ما فتح کردیم و به زودترین فرصت باید ما تمام افغانستان رو به دست خود بیارم. بر علاوه که 70% ولسوالی ها هم پیش از این شهرهای بزرگ که حمله کنن اونا را تصرف کرده بودن.
پشتون صاحب، آیا دولت چون یک وضعیت را پیش بینی نکرده بود؟
متاسفانه که به فکر ما که فکر میکنم دولت چون تعهدات امریکا و جامعه بین المللی کرده بودن، اونا به این خیلی مطمئن بودن که جامعه بین المللی حتما تعهدات کردن، در او پاکستان و بعضی ممالک که حامی طالبان هستن یا مخالفین هستن اونا در این تعهدات داخل هستن. لیکن حالی که ما میبینیم متاسفانه که اینطور معلوم میشه که یه جامعه جهانی را بازی داده شده و یا در این مسئله را حکومت درست مطالعه نکرده بودن.
پشتون صاحب، در آخرین نشست که رهبری شورای عالی مصالحه ملی با طالبان داشتن در قطر، چی گفتگوهای صورت گرفت؟ و پیش از او ترتیبات برای کنفرانس استانبول گرفته شده بود. فکر میکنم بعد از او دیگه موضوع صلح کم کم پس کشید و جنگ بیشتر شدت یافت.
متاسفانه جلسه‌ای که در روزهای آخر یا هفته‌های آخر صورت گرفت در دوحه که خود جناب دکتر صاحب عبدالله هم در حضور داشت و بعضی از متنفذین مملکت که در صلح بودن امرایشان، اونا سخنانشان از این طریق بودن که اینا گفتن که طالبا بیخی در یک حالت دیگه شده بودن. اونا به این فکر بودن که شما باید با ما تسلیم شوین، ما تصرف مملکت همگی گرفتیم، 70% ولسوالی ها به دست ما هستن، شما باید بیاین با ما مصالحه کنید. یعنی ما کدام قدر به شما قائل نیستم یا کدام امتیاز قائل نیستم. و در اون صورت بود که جناب دفتر سر کابل آمد و خود جناب رئیس دولت ارتشیشان موضوع رو با وضاحت با مردم ابلاغ کردن که طالبان در فکر صلح نیستن، اونا در فکر فتح هستن، در فکر تصرف و تصاوب هستن که حکومت به نفع خود خاتمه بدن.
جناب دکتر صاحب عبدالله، وقتی که چنین پیشنهاد از طرف طالبان شنیدن، در پاسخ خود چی گفتن به اونا؟
طبیعی هستن که در مسائل صلح هیچ وقت مسائل به تندی نمی انجامد. اونا باید بسیار به سهولت صحبت بکنن، بسیار با آرامی صحبت بکنن که مقابل طرف باید حساس نشوند. اینا هیچ وقت در طول جلسه ها از تندی و از الفاظ زشت و از نمی مسائل هر کس که در طرف وطن دولت باشه و این کار این اصلا نمی کنن. طبیعی هستن چیزی که اونا گفتن اینا شنیدن و اونمو پیغام آوردن به ملت خود، به حکومت خود و اینجا ابلاغ کردن.
در نشست اخیری که در مسکو دایر شد، یکی از اعضای مذاکره کننده طالبا، بخلم اگر دقیق تر صحبت کنم، آقای شهاب‌الدین دلاور گفته بودن که یک نامه ای را به دست آقای خلیلزاد به دکتر صاحب عبدالله فرستاده بودند و از او پرسان کردن که نامه ما به شما رسید. دکتر صاحب عبدالله قسمی که آقای شهاب‌الدین دلاور میگه در پاسخ گفتن که بله نامه شما رسیده اما تا بال نخوندمش. واقعیت از چی قرار بوده؟
ما متاسفانه این نامه را هنوز تایید کرده به این خاطر نمیتونیم که وقتی که در میز مذاکرات طالبا هیچ تن نمیته به صلح، هیچ تن نمیته به مذاکرات و به یک رای حل، در نامه چی طور یک پیغام خواهد باشه که مملکت به او چی بکنن، اطاعت بکنن و او را عملی بکنن؟ طبیعی هستن که یک چیزی اینا میگن که او را به بیرون بکشی قابل شرم است، نه قابل ای که سر او عمل اجرا شوند. اول خود دکتر صاحب تا هنوز به من نگفته که ترکنامه به او رسیده، یعنی و اگر رسیدن باشن و من یقین دارم که اینا خواندن و قابل عملی نبودن اونا.
با در نظر داشت وضعیت فعلی، شما آینده تلاش های صلح و مذاکرات دوحه را که آغاز شده و حال متوقف است چطور میبینین؟
ما یقین دارم حکومت افغانستان، مردم خصوصا مردم افغانستان خواهان صلح هستند و با هیچ وجه اما پیغام صلح، نام صلح، پروسه صلح را نفی نمی کند. دروازه صلح به همگی طالبا باز است، به جهانیا باز است. حکومت همیشه در این راه کوشش کرده، هر روز اعلانات می کنند ای که طالبا صلح نمی کنند، هر چیز به نفع خود می خواهد. ای را ما صلح گفته نمی تانیم. صلح باید دو جانبه باشه، هر دو طرف باید خواهان صلح باشند. باز دو صورت صلح صورت میگیره، یکی یک طرف صلح میخواد و دیگر طرف نمیخواد. فکر نکنم که در جهان ما سابقه اینطور یک صلح داشته باشیم که او کامیاب شده باشه.
خالد پشتون، مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی، درباره وضعیت جاری و دورنمای صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در حالی که جنگ در افغانستان جریان دارد، یک هیئت به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برای اشتراک در اجلاس کشورهای همکار روند صلح به هدف هم می رود. این نشست سه روزه که فردا آغاز و به هدف توقف جنگ جاری و تسریع گفتگوهای صلح به دعوت و میزبانی قطر و همکاری امریکا و ملل متحد دایر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می شود.
با آنکه دامنه جنگ در افغانستان گسترش یافته و طالبان حمله هایشان را به شهرها آغاز کردند، اما با این همه تلاش ها برای صلح ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها فردا سه شنبه نشست در دوحه پایتخت قطر در پیوند به صلح افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورهای حامی روند صلح افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان برگزار خواهد شد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید این نشست به تاریخ 10 آگوست آغاز و تا 12 آگوست ادامه خواهد یافت. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم مستانگزه، رئیس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح افغانستان امروز دوشنبه به هدف شرکت در این نشست به دوحه می روند. ناجی انور سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید این نشست به میزبانی قطر و همکاری سازمان ملل و امریکا برگزار می شود.
این نشست به هدف ایجاد امانگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در کشور برگزار می شود.
در این نشست نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز شرکت خواهند کرد. اما طالبان می گوید که این گروه برای اشتراک در این نشست تا ساعات دیگر تصمیم خواهد گرفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت معلومات دقیق در پیوند به اشتراک نمایندگان این گروه در این نشست در ساعات آینده با رادیو آزادی در میان گذاشته خواهد شد. موضوع برگزاری نشست دوحه در پیوند به صلح افغانستان در حال به میان میاد که در روزهای اخیر همزمان با تشدید جنگ خواسته های کمپاینگونه برای بسته‌شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. در کنار این افزایش جنگ‌ها بر این گفتگوها سایه افگنده و در این اواخر موضوع حکومت افغانستان هم جنگ ضد جنگ است که به گفته مقام‌های حکومتی بر آنان تحمیل شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز به همین منظور با شماری از رهبران سیاسی و جهادی دیدار و گفتگو کرد. ریاست جمهوری میگوید در این دیدار در کنار حمایت از تداوم و بقای نیروهای امنیتی و جمهوریت در پیوند به تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله صورت گرفت. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در این دیدار رهبران جهادی و سیاسی ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مورد انسجام و تجهیز خیزش‌های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند.
بر بنیاد معلومات ریاست جمهوری در این نشست محمد سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، میر رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه اشتراک کرده بودند. در این نشست در حال بر تقویت و تجهیز نیروهای خیزش مردمی فیصله شده که طالبان ادعای تصرف 5 شهری افغانستان را کردند، اما حکومت میگوید مقاومت در برابر طالبان در این شهرها ادامه دارد. جنگ جاری بر روند صلح نیز تأثیر منفی گذاشته و بیشتر شهروندان افغانستان را نسبت به گفتگوهای صلح دوحه بی‌باور کرده است. اما دیده شود که نشست روزهای بعد در دوحه نتایج را به همراه خواهد داشت یا نه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از آنچه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ابراز نگرانی می کند. مسئول اجرایی این شبکه گفت که با افزایش جنگ در افغانستان موارد تخطی از حقوق بشر نیز افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
تشدید و گسترش خشونت‌ها در افغانستان نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در این کشور را افزایش داده است. رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که با شدت یافتن جنگ در این کشور زمینه برای سرپیچی از ارزش‌های حقوق بشری نیز فراهم شده است.
ریشه در مشکلات و جنگ های 40 ساله افغانستان
است و این باعث شده که در افغانستان نقض حقوق بشر در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی بیشتر باشد و این به خاطر جنگی است که در افغانستان جنگ جاری در افغانستان است. متاسفانه مانند حاکمیت قانون و فرهنگ هم دیگر پذیری در این افغانستان ما و شما عمومی بسازید.
این شبکه از زرقای افتلی، بشیر احمد، بشار، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی و ذبیح الله جواد فعالان مدنی به دلیل فعالیت آنها در راستای توسعه حقوق بشر تقدیر کرد. آنها از میان 204 فعال مدنی بر اساس یک برنامه آنلاین برگزیده شده اند. این شبکه هر سال جایزه های به افراد می دهد که در بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی تلاش کرده اند. این نگرانی در حال مطرح می شود که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته که با تجدید جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشر توسط طرفهای درگیر در این کشور افزایش یافته است. این شبکه گفته که عدم رعایت حقوق بشر باعث افزایش چند برابر تلفات غیر نظامیان شده است. در همین حال شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن گفته که حکومت افغانستان در بازداشت و مجازات ناقضان حقوق بشر کوتا آمده است.
متاسفانه که ناقضین حقوق بشر خودشان در حاکمیت آمدن و اونا ترس حراسی که داشتن که چطور علیشان بسنسازی شود و چطور بتانه شرکه اونا را مثلا مردم و یا نظام را به محکمه بکشنه و جوابگوی تمام جرایم جنگی که در دوران جنگهای داخلی و یا در زمان حکومت طالبان شدن و خاطر از اینکه چطور مثلا دفع شود.
او تاکید کرد که نقض حقوق بشر به اوج رسیده و اگر جلب آن گرفته نشود افغانستان با فاجعه روبرو خواهد شد. به گفته خانم کروخیل در حال حاضر غیر نظامیان به ویژه افراد تحصیل کرده و متخصصان هدف قرار می گیرند و باید از هر راه ممکن از آن جلوگیری شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت برنامه گزارش از تحولات اخیر در شرق میانه داریم. صدر اعظم اسرائیل میگوید لبنان مسئولیت حملات راکتی را که از قلمرو این کشور پرتاب میشوند باید به عهده بگیرد. او میگوید که تهران و حزب الله لبنان تلاش میکنند که لبنان را در جبهه مقدم ضد اسرائیل قرار دهند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از همکارم مقیم نایب میشنویم.
نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که لبنان مسئول حملات راکتی از قلمرو این کشور بر اسرائیل خواهد بود. او که دیروز یکشنبه پیش از نشست کابینه اش صحبت میکرد گفت که لبنان و اردوی این کشور مسئول آنچی را که در لبنان اتفاق میافتد به عهده دارد. صدر اعظم بنات افزود حتی با وجود بحران اقتصادی و سیاسی در لبنان، ایران و حزب الله شهروندان لبنان را در جبهه علیه اسرائیل می کشانند. او این سخنان را یک هفته بعد از خشونت‌ها میان اسرائیل و حزب الله بیان می‌کند. در هفته پیش پس از راکت پراگنی از لبنان بر اسرائیل، تیاره‌های جنگی این کشور در جریان شب‌های چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مواضعی را در جنوب لبنان هدف گرفتند. پس از سال 2006 میلادی این اولین بار است که اسرائیل بر لبنان دست به حملات هوایی می‌زند. با دنبال آن حزب الله لبنان مسئولیت راکت پراگنی روز جمعه بر منطقه باز به نام مزارع شب اسرائیل را به عهده گرفت. حزب الله گفت این حمله در واکنش به حملات هوایی اسرائیل بوده است. حسن نصرالله رهبر این گروه اسرائیل را به حملات تلافی جویانه بر ضد هر گونه حملات هوایی بر لبنان تهدید نمود. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل خطاب به کابینه خود افزود که این اهمیت ندارد که حملات را سازمان فلسطین انجام می‌دهد و یا شورشیان مستقل. او در ادامه گفت که اسرائیل راکت پراگنی را در خاکش نمی‌پذیرد. حزب الله و اسرائیل در سال 2006 میلادی برای یک مادرگی هم شدند. در این حال انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه از هر دو طرف خواست که از خود خویشتنداری نشان دهند. او گفت که به اسرائیل و حزب الله این مهم است که از اقدام خودداری کنند که تنش ایجاد می کند و منجر به اشتباه می شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
تا
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتوار از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
معاون والی سمنگان میگوید که جنگجویان طالبان امروز کنترل شهر ایبک، مرکز این ولایت را در دست گرفتند. مقامات محلی ولایت تخار گفتند که نیروهای افغان ولسوالی ورسج این ولایت را از طالبان پس گرفتند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از اداره های مددرسان خواسته که برای کمک به تعداد زیاد کسانی که به کابل پناه آوردند از حکومت افغانستان حمایت کنند. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه و کمک های اضطراری سازمان ملل متحد، گفته است که به خاطر اوضاع رو به وخامت افغانستان عمیقا نگران است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که به خاطر افزایش سریع موارد جدی نقض حقوق کودکان در افغانستان تکان خورده. نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، میگوید که تهران و حزب الله، گروه جنگجوی طرفدار ایران، میکوشند تا لبنان را در یک جبهه علیه اسرائیل دخیل کنند. و عربستان سعودی به خانواده هر کارمند صحی که هنگام مبارزه علیه همگیری ویروس کرونا در این کشور جان داده، 500,000 ریال سعودی کمک میکند.
دوستان عزیز، نخست پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را میشنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش، زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه، از بیادر خورد، از همشیرگ خورده شروع، تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکرد، یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه امو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه با چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل میگوید که از معیوب بودن دخترش رنج میبرد و همیشه کوشش میکند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب میخواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیجی نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. حولاده خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید تو را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتیدی کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون نتین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درساش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب و معلول و میگوز به میر جامعه است.
رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند. شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان داشتیم، در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کما که از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوان با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار امراش نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جوان باشه، چی طفل باشه، به نام‌های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه. امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعی اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرند که تامی اطفال در آینده بتانن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به ماهایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت ما باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواه اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشید.
تشکر. سلامت باشید.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی ورزش باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را برایتان به نشر خواهیم سپرد. مصاحبه میشنوید با یونس پوپازدی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با فعالیت ورزشکاران در داخل و بیرون از کشور.
برای بازی 2022 آسیایی ایشن گیمز ما دیگه خود میگیریم، برای بازی سانکسلتی ما دیگه خود میگیریم.
مشتاق کاپیزه یکی از بازیکنان رشته فوتبال در رابطه با زندگی ورزشی و شخصیش برایتان معلومات خواهد داد.
در بخش فوروارد بودیم، مدافع فوتبال کردیم، مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد.
و در اخیر محمد عیسی قاسمی، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان، در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات خواهد داد.
ورزش های دستاوردی خوب داره در بامیان، ورزش بایسکلرانی هست، ورزش ولیبال هست، ورزش باسکتبال.
ورزش سلام مجدد، نخست توجه کنید با چند رویداد تازه ورزشی.
روز ورزش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر روز یک شنبه با ورزشکاران اشتراک کننده افغان در بازی های المپیک توکیو دیدار کرد. در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و بانی اول کشور نیز حضور داشت، حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش گفت که با تطبیق استراتژی تربیت بدنی و ورزش، ورزش کشور رشد چشمگیری خواهد کرد و در بازی های پاریس در سال 2024 ورزشکاران افغان بیشتر خواهند درخشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز گفت که در این شرایط ارزش اشتراک ورزشکاران افغان در بازی های جهانی در این است که آنان برعکس ویرانی و مرگ از سوی طالبان، پیام زندگی، صحت و اراده ملی را می‌دهند. بازی های المپیک توکیو 2020 پس از 17 روز، روز گذشته 8 آگوست به پایان رسید. کاروان المپیک امریکا با کسب 113 مدال طلا، نقره و برنز موفق شد که عنوان قهرمانی این رویدادهای بزرگ ورزش جهان را به خود اختصاص دهد. چین و ژاپن نیز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. 5 ورزشکار در 4 رشته تکواندو، اتلتیک، نشانه‌زنی و شنا از افغانستان در این بازی‌ها اشتراک داشتند که عملکرد خوب در مسابقات نشان دادند، اما مدال کسب نکردند. بازگشت عمران حیدری به تمرینات. فیروز مشوق سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور اعلام کرده که عمران حیدری، ملی‌پوش افغانستان و بازیکن تیم لیگ برتر لخیا گدانسک پولند، پس از مصدومیت از ناحیه شانه در دیدار مقابل عمان در رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا و پس از پایان موفقانه عملیات جراحی‌اش، تمرینات انفرادی را آغاز کرده است. به گفته آقای مشوق، عمران در حال حاضر کار با توپ، دوش و تمرینات اختصاصی را زیر نظر مربی تیم آغاز کرده و هنوز اجازه حضور در تمرینات گروهی تیمش را دریافت نکرده است. به گفته دکتر معالج عمران حیدری، وی دستکم تا 2 هفته دیگر به آمادگی خواهد رسید و میتواند تیمش را در رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر پولند همراهی کند. لیونل مسی در کنفرانس مطبوعاتی خداحافظی از بارسلونا اشک ریخت. او پس از 21 سال حضور در بارسلونا از تیم جدا شد. او که برنده 6 توپ طلا شده، در حال مذاکره برای انتقال به تیم پاریس سن ژرمن به عنوان بازیکن آزاد است. مسی در کنفرانس خبریش گفت: پیشنهاد کردم که نصف حقوقم را کاهش دهند. آنها چیز دیگری از من نخواستند. اخباری که میگویند من 30% بیشتر می‌خواستم دروغ است. خیلی از چیزهایی که مردم میگویند حقیقت ندارد. هرگز دروغ نگفتم و از هیچ کس بدگویی نمی‌کنم. مسی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تیم آینده خود سکوت کرد، اما گفته می‌شود که او قرار است در روزهای آینده قبل از شروع قرارداد 2 ساله‌اش با پاریس سن ژرمن برای معاینه پزشکی به پاریس برود.
شما در جریان هستید که قرنطینه به پایان رسیده و اکنون فعالیت‌های ورزشی هم اثر گرفته شده است. من در رابطه با یونس پوپازدی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان مصاحبه کردم و از وی در رابطه با فعالیت‌های فدراسیون‌های ورزشی پرسیدم.
این قرنطینه اثر شد آمد نو به اختام رسید و ورزشی آغاز شد و ما ترجیح دادیم رهبری ورزش افغانستان که مسابقات در قطر کابل باید شود. مسابقات در بخش مویتای، در بخش کانفو و در بخش هندبال و بعض رشته‌های دیگه هم داریم که به سطح کابل و به سطح ولایت هم خواهد داشتیم، در صورتی که پروازا و رفت آمد بین ولایت ها امکان پذیر باشه. و رویدادهای خارجی نیز حمایت خواهد شد. فدراسیونهایی که به مسابقات فیدرس افغانستان میره، ما فدراسیونا رو حمایت خواهد کردیم. برای بازی 2022 آسیایی ایشن گیمز ما دیگه خودم میگیریم، برای بازی های سانکس سال دستی یا دیگه خدا میگه و امسال از فدراسیون ها هم تقاضا صورت گرفته که اگر مددهای بینالمللی خودشان دارن یعنی مددهای فدراسیون های جهانی خود دارن المپیک و ریاست جمهوری تربیت میتدنی حمایتشان میکنن.
روز گذشته بازی های المپیک توکیو 2020 به پایان رسید. بازیکنان افغان که در این المپیک شرکت کرده بودند در نهایت دستاورد افغان ها از این رقابت ها چی بود؟
در بازی المپیک افغانستان در بخش دوش رکوردهای تاریخی افغانستان شکستان و بهترین رکورد ثبت کردن. ما از 1936 به این سو و سرعت ورزشکار اشتحال نکرده بود. بار اول در آبازی ریکورد نه تنها ملی خود شکستان و از چندین کشور سبقت حاصل کرده و بهترین ریکورد داشتن. تیکواندو همچنین بسیار خوب درخشید. متاسفانه در دقایق سایه ثانیه آخر لحظات آخر بازی را به ورزشکار کوریایی که رنکینگ اول داره یا در بندی اول جهان داره واگذار کرد. در نشانه زنی نیز بار اول بود کلندیک حضور داشت. در کل حضور افغانستان بسیار مثبت از بیشتر از توقع ما بالاتر بوده و آمادگی خود برای بازی 2024 آغاز میکنیم.
اما ای که نتانست افغانستان مدال به دست بیاره، شما دلیل از این در چی میبینید؟
مدال برونز یا مدال برای کشور افغانستان، اگر شما لیست تمام اشتراکنده را ببینید شاید یک سی کشور مدال بگیره، حدود 80 تا 80 کشور شاید هیچ مدال بزنه کنند. اما درخشش خوب، ریکورد جور کردن، نتایج خوبتر از گذشته و از سری کشورها برای ما مهمتر بوده. افغانستان در وضعیت خوب نیست، در کل ما شما میبینیم شاید هستیم، اما حوصله و همت بلند ورزشکارهای ما در این رویداد فوق‌العاده خوب.
اگر به این مسئله بپردازیم که اخیرا نامنی ها در ولایت مختلف افغانستان رو به افزایش است، از نظر شما چی تاثیرات منفی را بالای بخش ورزش این نامنی ها در افغانستان داره؟
جنگ یک پدیده بسیار بدبختی است، یک پدیده بسیار زیاد مضر برای بشریت در کل جهان است. در افغانستان سالهای متمادی ما شاهد جنگ بودیم و شدیدا ورزشکاران متضرر میسازد و ورزشکارهای مادی ورزش در کل متضرر میشن و تنها در مرکز نه بلکه در کل افغانستان سر افکار ورزشکارا سر روحی ورزشکارا تاثیر بد دارد. ما امیدوار هستیم که در افغانستان به خیر یک سال سرتاسری ده و همه متنا و افغانهای ما در یک محیط سالم و صلحآمیز زندگی کنند.
اکنون مشتاق کاپیسایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برای تان میگوید.
هستم کاپیسا، اول تخلص میکنم از ولایت کاپیسا که دوم کوهستان قریه جمال آقا تقریبا خیلی یادم نمیستم که دوی مکتب بودم که دارم ورزش فوتبال رو یادم در زمین اتضا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکادمی بود تا فعلا فوتبال فقط که بخش فوروارد بودم مدافع فوتبال کردم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد، فقط دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بزن بودم فوتبال در کابل بود که فلسطانه که ولایت ما مقام ما باید زیاره دیگه تیم ملی هم انتخاب کرده است. انتخاب شده فعلا فقط یک تیم مونده است و چند وقته که برای ما گفتن که دیگه باز ما که باز قرنطینه که هم بتر بخواد اما شما خبیاد ما خواسته از انجنر تبیاری دوستاد بودوان ما از رباد از اون فضرزان خاطره خوش خامیش خاطره خوش به دباره که خواه با دوستا همیشه فوتبال کردیم و لذت بودیم. خاطره خود ما همی است یک چهار سال پیش یک بار او بار شده بودم از ماهی دینی کمی شکسته بود وقتی که فوتبال بسیار یک ورزش خوب است. ما شما میکنیم در کوپ تمام جهان هم این ورزش بهترین ورزش هم اگه دوست دارم بگم ورزش بخاطر این ورزش تا حتما میباشیم از بارهای بعد دور میباشیم. در کنار ورزش دیگه مطالم هستم درد میخوانم دوش ورزش بر جوانها پیام همی است همیشه ورزش بکنن تا حتما باشن تا بتوانن دایرکت کشور خودت افغانستان یا بیرون از افغانستان دست
بازد. شما برنامه ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستین. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه شما را دعوت میکنم به سخنان محمد اسحاق قاشمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان که در رابطه با فعالیت های ورزشی در اون ولایت برایتان معلومات میدهد.
در بامیان حدودا 32 فدراسیون به شکل رسمی در چوکات عملیات تربیت بدنی و ورزش بامیان فعالیت دارند. تعدادی از چند تن از کلاب های یا نمایندگی فدراسیون هایی که رسمیت کلی ندارد در بامیان و در مرکز اونم نمایندگی هایش فعالیت دارند. حدودا 36 فدراسیون در کل در بامیان فعالیت دارند. وضعیت ورزش در بازان الحمدلله با یکی امنیتی خوب داشت. چند مدت پیش وضعیت ورزش خوب بود، ورزش خیلی در حال رشد بود، ورزش های دستاورد خوب داره در بامیان، ورزش بایسکلگانی هست، ورزش ولیبال هست، ورزش باسکتبال، ورزش هندبال هست، از ورزش های رزمی که گوکس و موتای و رشته های مختلف هست که در بامیان جوان ها بسیار بخوبی در صحیح امنیت کامل ورزش میکردن. تا مدتی چند مدت پیش یا یک روز پیش که یک وضعیت امنیتی در بامیان خراب شد، یک دور رسولی بامیان تیغام کرمت سکوت کرد. به او دلیل بعد برنامه های ما به تاریخ افتاد، اما بعد از ایام قرنطین هم دوباره ما برنامه ها را آغاز کردیم. در هفته گذشته روز چهارشنبه ما یک جشنواره ورزشی داشتیم به خاطر دور ساختن تشویش های ناامنی از دست مردم و اجتماع. به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی یک مسابقه والیبال را راندازی کردیم، به خوبی سپری شد. در پالایش نمایشات ورزشی جمناستیک بودن، پارکور بودن. برنامه ها بعد از ایام قرنطین در بامیان دوباره آغاز شد. گذشته گذشته ما یک مسابقه بایسکلگانی را به دو سبک کرسی و بایسکل جاده یا کوهستان داشتیم. تعداد بیش از 25 نفر شامل این مسابقه بود که از مرکز بامیان حرکت کردند. بایسکلگان ها الی سر کتل شیبر اونجا رفتن به پست های امنیتی، نیروهای امنیتی را تشویق کردند. مردم جمع شدند برای والی بامیان، برای قماندان ولسوال شیبر، برای قماندان های جبهشون، برای کلشون تقریب نامه دادن و ورزشکارا با اجرای مسابقه دخترها و بچه ها از نیروهای امنیتی تقدیر کردن. تعداد ورزشکارای بانوان در بامیان حدوداً بیش از 350 نفر شامل فدراسیون های باسکتبال، هندبال، والیبال، بایسکلرانی، دویش هستند و زیادتر مردم بامیان علاقمند ورزش فوتبال و والیبال هستند. چیزی مورد علاقه که زیادتر برای جوانای بامیان، برای بچه ها و پسرها هست، همه ورزشی والیبال هست، چون با امکانات کم در ساحه کم میشه. در وطن والیبال خیلی در حال رشد هم هست، همچنان که دیگه ورزش ها ما میبینیم در حال رشد هست، اما امکانات چندانی ما نداریم، چون مکان های ورزشی و امکانات ورزشی در سطح کل کمیاب و کمیاب داشتن. چون نگیدار دولتی است این زیر چتر ریاست عمومی تربیت بدنی فعالیت های ماست. بله، امکانات در کل در سطح کشور کم است، اما که در تمام عرصه های میبینیم کم هست. در بخش ورزش هم امکانات کم است، باید امکانات بارها پیشنهاد شده که باید امکانات در فدراسیون ها اضافه شد. زیادتر مشکلات از طرف فدراسیون های ملی هست که اونا نمیتونن برای خود بودجه بگیرن تا برای واحدهای دومیشون در ولایت همکاری بکنن، و ما به اندازه از مؤسسات و از نهادها و از اینا از خود اداره تربیت بدنی کوشش کردیم که بعض امکانات و برنامه های را کشا میکنیم کمک های از امنا. برنامه پیشروی به رشته های مختلف ورزشی هست که از جمله ورزش ها بایسکل هست، بسکتبال هست، فوتبال هست، فوتبال هست، فوتبال هست، ورزش های رزمی هست و انواع مختلفش. ما در کلش و در فدراسیون هایش پلانش دارن که در هر وقت فصل، در هر فصل سال باید مسابقات انتخاباتی به خود جامعه هایشان رو بگیرن. ما با مسابقات فصلی را ما خود عملیات ورزشی با فدراسیون مربوطه کوشش میکنیم برگزار بکنیم، اما با آمدن ایام محرم فیلن برنامه ها تعطیل هست.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که خدمتتان به نشر رساندم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.